بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهیم قرآنی 2، تذکار وی، دفتر 2، سوره مبارکه تحریم، صفحه 94، جلسه 90، جلسه 47. خب، در سوره مبارکه تحریم آیات اول تا هفتم رو مورد بررسی قرار دادیم، واژه ها رو بیان کردیم، یک ترجمه مختصری هم از آیات رو بیان کردیم که فضای آیات روشن بشه. حالا وارد نکته های لغوی و ادبی اون میشه. اولین نکته ادبی مربوط به آیه 2 هست، تحلت ایمانکم. آیه به این شکل بود، قد فرض الله، آیه 2، قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم و الله مولاکم و هو العلیم الحکیم. خب، می فرماید این جمله تحلت ایمانکم، این جمله در مورد کفاره سوگند. خب، کفاره سوگند اصلش در آیه 89 سوره مبارکه مائده اومده که می فرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. يعني كفارة قسم إن هسكه إنسان 10 فقیر رو، مسکین رو اطعام کنه، حالا هم غذای متوسطی که انسان خودش میخوره، یا انتخاب به خودشه 10 فقیر رو لباس بپوشونه، یا یک بنده و برده رو آزاد کنه. اینا در عرض همان از این ستا هر کدوم بخواد میتونه انجام بده. اگر هیچ کدوم از این ستا رو نتونست انجام بده، فمن لم یجد فصیام 3 أيام، باید 3 روز رو روزه بگیره. این بحث کفاره قسم هست که در این سوره هم اشاره شده، قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم، یعنی این راه رو برای شما گذاشته. به فرضم که قسم خوردی، آی پیامبر، بر خود سخت نگیر، میتونی کفاره بدی و از این تصمیمت که این چیز رو بر خود حرام کردی دست برداری، برگردی. پس تحلت ایمانکم، این جمله به کفاره دادن برای سوگند که در آیه 82 سوره مائده اومده اشاره داره. یعنی الان که قسم خوردی که چیزی رو بر خود حرام کنی، بازم بنبست وجود نداره، میتونی برای برون رفت از این و آزاد شدن از این تعهد کفاره بدی. فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعضن. این آیه 3 سوره مبارکه تحریم پر از ضمیره و تشخیص ای که مرجع ضمایر چیه خیلی مهمه. لذا در این نکته سوم به این عام می‌پردازیم که این زمائلی که در این آیه به کار رفته هر کدام مرجعش چیه. می‌فرماید در این بخش از آیه فلما نبعد به تآخر چندین ضمیر آمده که توجه به آنها لازم است، یعنی بدونیم هر ضمیری به چه مرجعی برمیاد. خب ببینه فلما نبعد به، خب نبعد، نبعد هیه زمیر فاعلی داره، به بعض ازواج که مؤنثه برمیگرده چون ازواج مؤنثه، پس نبعت هیش به بعض ازواج برمیگرده. خب نبعت بهی، این زمیر ها در بهی به چی برمیگرده؟ میگه زمیر بهی به حدیثن برمیگرده، چون داشت به اذ اثر و نبی و الان بعض ازواجه حدیثن، یعنی یه مطلبی رو خلاصه علنی کرد، بیان کرد. این حرفی که باید مخفی میکرد برای بعضی از ازواج که همون حفصه بود بیان کرد. خب فلما نبعت به، یعنی وقتی این بعضی از ازواج که حفصه است خبر داد به از این حدیثه، از این رازه که پیامبر بعد مخفی میکرد ولی به این خانم گفت، این خانم رفت اینو خبر داد، اینو فاش کرد برای یه خانم دیگه که همون عایشه خانم باشه. خب اینم ضمیر در بهی هم به حدیثه برمیگرد. دوتا بعدش و اظهره الله علیه، اظهره، خب اظهره که الله فاعلشه و ضمیر فاعلی نداره، فاعل ظاهر داره الله، اظهره علیه، این اظهره هوش به پیامبر برمیگرده، علیه به افشای سر برمیگرده، یعنی پیام خداوند مطلع کرد پیامبرش رو علی بر این افشای سر، یعنی خبردارش کرد که این حفصه خانم رفته سر و راز تو رو به عایشه گفت. خب میگه ما افشای سر نداریم که ضمیر هو در علیه بهش برگرده، میگه این از فلما نبعت به استفاده میشه، یعنی لازم نیست مرجع ضمیر صریح باشه، بعضی وقتا انتزاع میشه از دل چیز دیگری برون میاد مثل اینجا. خب بعد عرف بعضا و اعرض عن بعض، عرف و اعرض، خب این ضمیر فاعلی میخواد، کی شناساند عرف، کی اعرض، میگه هر دو به پیامبر صلوات الله علیه و آله برمیگرده، یعنی پیامبر بخشی از قصه رو برای خانم حفصه گفت و از بخشی دیگه اعراض کرد، یعنی گفت من میدونم تو چه کار کردی، تو اینو گفتی اینو گفتی، یه قسمتش هم نگفت. پس ضمیر فاعلی عرفه هو و عرضه هو به النبی برمیگرده که در آیه بود اثر به النبی. خب ضمیر بعضه هو به چه برمیگرده؟ عرفه بعضه هو، یعنی بعضی از این حدیث رو، بعضی از این راز رو. خب میام تو اینجا، فلما نبعها بهی، خب نبعها بهی، این نبعها، اولا نبع ضمیر فاعلی داره، چی نبع؟ خبر داد، خبردار کرد او خانم رو از این ماجرا پیامبر، پس ضمیر فاعلی که هو هست در نبع به النبی برمیگرده، این تمام شد. ضمیر مفعولی ها، اینم به بعض ازواج برمیگرده. ضمیر در بهی به چی برمیگرده؟ به افشای راز برمیگرده، یعنی پیامبر خبردار کرد بعض ازواج که حفصه رو بود، از چی خبردار کرد؟ از افشای راز، یعنی گفت من میدونم که تو راز رو فاش کردی. فلما نبعها به قالت من انبعک هازا، میگه هازام خبر دادن برمیگرده، یعنی مشالهش هازا خبر دادنه، چون ترجمه‌اش میشه وقتی پیامبر از این قصه فاش کردن سر این خانم را آگاه کرد، بهش خبر داد. این خانم تعجب کرد، گفت کی از این خبر دادن من شما را آگاه کرد؟ یعنی کی خبر دادن منو به شما خبر داد؟ خب پیامبرم جواب داد، نبعنی علیم و حکیم، خدایی که دانا و خبیره به من خبر داد. بنابراین مشالای حاجام خبر دادنه. خب مشالای سری که نداریم، میگه بله از فلم ما نبعت به استفاده میشه، یعنی مشالای اسم اشاره مثل مرجع ضمیر لازم نیست سری باشه، بعضی وقتا از دل خود عبارات قبلی انتزاع میشه و استفاده میشه. خب نکته سوم در مورد آیه چهارمه، این تتوبا الالله فقد سغت قلوبکم. توضیح این بخش از آیه رو از المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه که جناب علامه اینجوری فرمودن در توضیح، ای ان تتوبا الالله فقد تحقق منکما ما یستوجب علیکم التوبه. یعنی اگر شما به خاطر رفتار ناشایستی گرشتی سر پیامبر رو رفتی به دیگر بودن گفتی و فاش کردی، اگر توبه کنید از این رفتارتون به سوی خدا جا داره، به جاش، لازمه، چون فقط تحقق من کنم از طرف شما سر زده، محقق شده چی؟ اون چیزی، رفتاری که یستوجب علیکم توبه، که شما رو مستوجب توبه میکنه، شما رو سزاوار توبه میکنه، یعنی رفتار شما توبه رو با شما لازم میکنه، پس این توبه شما بجاست. و این تظاهر علی، یعنی اگر بخوان پشت به پشت هم بدن مقابل پیامبر بایستن، خب خدا پیامبرم پشتش خیلی قویه، فإن الله هو مولا و جبریل و سالمون تا آخرش الى آخر. حالا بعد مرحوم علامه فرمایان، بنابراین توجه کردیم این فقط سقط قلوبکما این جواب شرط نیست که در ترجمهش بمونیم، جواب شرط هست شده در واقع، یعنی در واقع اگر شما به سوی خدا توبه کنید جا داره، چون کاری کردید که مستوجب توبه هست، باید توبه کنید. خب چرا باید توبه کنید؟ در واقع بیان علته، چون فقط سقط قلوبکما، قلوب شما به باطل میل پیدا کرده، منحرف شده، پس باید توبه کنید که قلب شما دوباره به حق برگرده. پس فقط سقط قلوبکما این در واقع قرینه بر جواب شرطه، جواب شرط نیست، بیان علت میکنه که چرا باید توبه کنید. بعد میفرماید وقد اتفق النقل على انهما عائشه و حفصه زوجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی همه نقلا روایات بر این مطلب اجماع دارن، اتفاق دارن، یه دست گفتن که این دو تا خانم که این رفتار ناشایست داشتن و افشا اثر کردن، اون دو خانم بودن که دل پیامبر از دستشون خون بود، یعنی عایشه خانم و حفصه خانم، که همه اخبار رسول خدا رو بیرون می‌بردن، رسول خدا رو خیلی اذیت می‌کردن. زوجا زوجانه بودن، عایشه و حفصه دو همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بعد مرحوم علامه فقط سقط قلوبکما، فرمان این سقط این فعل ماضی از مصدر سقوه، سقا یسخو مثل دعا یدعو، این صیغه چهارمه، سقا مثل دعا دعوا دعو، سقا سقوا سقو، صیغه چهارم دعا میشه دعت، این هم میشه سقط. ازام فرمان و سقوه که مصدر سقطه، معناش یعنی المیل، گرایش و میل. خب میلی به چی؟ به حق یا باطل؟ میگه اینجا به قرینه معلومه که این میلی به باطله، و المراد بهی المیل الی الباطل، و الخروج عن الاستقامه، انسان مایل به باطل بشه و از مستقیم بودن به اعتدال خارج بشه. و قد کان ما کان من هما من ایزائه من کبائر، یعنی ای کاری که از این دو خانم سر زد که ایزا و اذیت پیامبر باشه و سایر کاراشون همش از من کبائر بوده، یعنی از گناهان بزرگ بوده که لازم بوده ازش توبه کنه. نکته آخر راجع به آیه والملائکه بعد ذلک الظهیر که بازم در آیه چهارمه می‌فهمم، در واقع دو وجه ترکیبی در این آیه وجود داره. یکی که جبریل و اون چیزهایی که بر جبریل عرض شده مبتلا باشن و ظهیر هم خبرشون باشه، آیه جوری باشه فإن الله و مولای، تمام شد، خدا مولا و سرپرست پیامبره، یعنی کارگردان پیامبر اونه، اونو تنها نمیزه. برفن جبریل و صالح مؤمنین، یعنی اون انسان شایسته در بین مؤمنین، و الملائکه فرشتگان هم بعد ذالک ظهیر، در واقع جبریل میشه مبتدا، صالح المؤمنین ملائکه برش عط میشه، ظهیر هم میشه خبره. خب این یه وجه، در واقع یه ترکیب. ترکیب دوم این است که بگیم جبریل و صالح المؤمنین عطف بر محل انم اسمش هستن. حالا اینجا گفته عطف بر محل الله که اسم انه هست، بهتر بگیم عطف بر محل انه و اسمش که الله هست. معمولا اینجوری میگن در ادبیات، چون انه و اسمش، انه و الله، محلش ابتداییت که رفعه. بنابراین یعنی در واقع جواب این ساده که اگر جبلی بخوایم عطف بر قبلش باشه چرا مرفوع اومده؟ چون اگر عطف بر الله تعالی بشه که الله منصوب اسم انه است، در حالی که جبریل مرفوعه. این جواب این سواله که نه، میتونیم جبریل رو عطف بر قبلش بکنیم، منتها در واقع عطف بر محل ان و اسمش میشه، ان و الله میشه که مرفوعه، به همین خاطر که جبریل مرفوع اومده، صادق المؤمنین مرفوع اومده، ملائکه هم مرفوع اومده. خب خبرش چی میشه؟ مولا هم خبرشو میشه. البته چون برای اینا میخواییم مولا رو خبر بیاریم، باید بگیم موالی. تقدیر چی میشه؟ و جبریل و صالح المؤمنین موالی. حالا عبارت در اینجا خوب نیمده، ایشون جلو گفته وجه ادبی این عبارت، یک جبریل و آنچه بران اطفاس مبتدایند و ظهیر خبر آنهاست. خب این معنیش هست که عطف بر قبلش نمیشه، خودش جمله مستقله. اما دو جبریل، نه ای که بعد بگه و یجوز، یعنی احتمال داره، وجه دومی هم هست. بنابراین عبارت یه خوب نیمده، بعد بگه در ترکیب این عبارت دو وجه محتمل جایزه. اولش این بود که جبریل عطف بر قبلش نباشه، مبتلا باشه، بعد صالح مؤمن و ملائکه هم عطف بر اون باشه، خبرش هم ظهیر. ترکیب دوم اینه که بگیم جبریل عطف بر قبلش میشه. وقتی قرار شد عطف بر قبلش باشه، جواب ایسال باید بدیم که خب عطف بر چی میشه؟ الله که اسم نهست و منصوبه. در پاسخ میگیم عطف بر محل انه و الله که اسمشه میشه، چون محلش رفعه، ابتداییته، لذا جبریل عطف بر اون محل که میشه مرفوع میشه. صالح مؤمنین عطف بر جبریل میشه، ملائکه هم عطف بر جبریل میشه، همه شون مرفوع میشه. خب بنابراین اینجا از این عبارت آوردن، خود عبارت رسانیش، یعنی خوانندش میگه یعنی چی شماره یک اینه، شماره دو اونه، و بگیم دو تا ترکیب احتمال داره، یکیش اینه ممکنه و یجوز و یحتملو که ترکیب این آیه این چه میباشه. خب چشمنداز سوره مبارکه تحریم، سوره تحریم 12 آیه داره، سوره مدنی. این سوره در آغازش یه ماجرا و قصه از زندگی خانوادگی و شخصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نقل می‌کنه. بعد از ضمن بیان چندین سفارش و دستور عمل، حقایق و مطالب رو بیان می‌کنن که درس زندگی باشه و برای زندگیمون درس‌های از اون گرفته بشه. از جمله این درس ها اینه که انبیا هم علیهم السلام در محیط زندگی شخصشون و خانوادشون، اونا هم تحت فشار و دچار تنگنا می شدن و صرف این که کسی با پیامبر نسبتی داره، مثلا همسر پیامبر، این ملاک برای الگو برداری یا بهانه جویی نیست. که رو بگه همسر پیامبر پس چنین رفتاری بخواد داشته باشه، یا چون همسر پیامبر بعد همه چیزش درست باشه و الگو باشه، نه این چنین نیست. حالا در پی گزارش این قصه از زندگی رسول خدا صلوات الله علیه و آله، در واقع خداوند فرصتی رو گیر آورده و زمینه‌ای فراهم شده که چند تا سفارش به مؤمنین داشته باشه. یعنی خدای متعال بعضی حوادث رو در واقع بهانه قرار میده و گریز میزنه از اونجا و دستوراتی رو به اهل ایمان می ده. بعدم از پیامبرش درخواست میکنه که با کفار و اهل نفاق، حالا چه از اقربا و نزدیکان باشن، چه دور و بیگانه و غریبه باشن، با اونها جهاد کنه، بر اونا سخت بگیره، کوتاه نیاد. بعد در 3 آیه پایانی این سوره یه نمونه های از الگوهای مثبت و منفی از زنان رو به ما نمایش میده و به تصویر میکشه که در محیط های متفاوتی زندگی میکردن. یعنی 2 الگوی مثبت، یکی همسر فرعون حضرت آسیه علیها السلام بود و دیگری حضرت مریم علیها السلام الله، که اینها 2 الگوی مثبت برای زنان مؤمن بودن که اینها حتی برای مردان هم الگو هست. و 2 الگوی منفی، یکی همسر حضرت نوح بوده و یکی هم همسر حضرت لوط علیهم السلام بوده، که این 2 خانم با یکی همسر پیامبر بودن اما متاسفانه از اون مسیر نبوت و رسالت فاصله گرفته بودن و دچار انحراف شده بوده. قرآن این 2 نمونه هم به عنوان الگوهای منفی معرفی میکنه. خب الگوهای مثبت باید از اونا درس گرفت، اونها رو تابلوی در زندگی قرار داد، رفتارشون رو تابلو قرار داد. الگوهای منفی برعکسن، یعنی اینا رو باید از این نظر الگو قرار داد که نکنیم مثل اونها بشیم. یعنی در واقع باید از روش و منش اونها فاصله بگیریم و در زندگی شباهتی به اونها پیدا نکنیم. هدف سوره مبارکه تحریم یکی شناخت جایگاه همسران پیامبر خداست، کسی تصور نکنه همین پیامبران همسر پیامبر خدا همشون صالحه بودن و شایسته بودن. نه، بعدم بیان میکنه دستور عملهایی رو که در راه سعادت خانواده با بهره گیری از الگوهایی که وجود داره میتونه کارساز و مفید باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.